بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب عمدة السالك رسيدين بجلسية 144 فس در مورد صفت قضاوت. إذا ادعى الخصم دعوى غير صحيحة لم يسمعها. اگر خصم، یعنی یکی از دو طرف دعوا، ادعایی کرد که صحیح نبود، ادعایی کرد که صحیح نیست، لم يسمعها، آن را نمیشنوه. ادعای غیر صحیح یعنی شرطی از شروط ادعا که انشاءالله خواهد اومد منتفی بشه، پس اصلا نمیشنوه دیگه، رو نمی کنه به طرف مقابل که تو چی میگی، چون که ادعا اصلا صحیح نیست. پس برمیگردونه او رو. و ان كانت صحيحتن، اگر ادعا صحیح بود، قال للآخر، به دیگری میگه ما تقولو، تو چی میگی، یعنی این شخص ادعایی کرده بر علیه تو، این ادعا کرده که شنیدی، تو چی میگی. فان اقر، اگر اقرار کرد، گفت که راست میگه، صحیحه، این ادعایی کرده درسته، لم يحكم عليه الا بطلب المدعي، حکم نمیکنه بر آن مگر با طلب مدعی. مدعی طلب بکنه حالا حکم میکنه، و اگر طلب نکرد حکم نمیکنه، چونکه حق مدعیه دیگه، حق مدعیه. و این انکره، اگر طرف مقابل انکار کرد، گفت این ادعایی که فلانی داره ادعایش صحیح نیست، من این کار رو نکردم، این معامله صورت نگرفته، یا هر چیزی دیگر، انکار کرد براخره. فإن لم يكن للمدعي بينة، اگر مدعی بینه ای نداشت، گواهی نداشت، مدعی نه ادعا کننده، اسم فاعله، مدعی گواهی نداشت، فالقول قول المدعى عليه بيمينه، پس قول مدعى عليه، قول طرف مقابله که ادعا بر علیه او ارائه شده با قسمش، ولا يحلفه الا بطلب المدعی، و قاضی به مدعى عليه قسم نمیده مگر هرگاه که مدعی طلب بکنه، چونکه حق خودشه دیگه، او ادعا داره، پس او باید طلب بکنه، تا طلب نکنه قاضی نمیتونه قسم بده مدعا علیه. فإن امتنع من اليمين رده على المدعي، اگر مدعا علیه از قسم خوردن امتناع کرد، قسم رو بر میگردانه بر مدعی، قسم دوباره بر مدعی بر میگرده. فإن حلف، پس اگر مدعی قسم خورد، استحق، مستحق میشه. و ان امتنع صرفهما، اگر مدعی هم امتناع ورزید از قسم خوردن، صرفهما، آن دو رو بر میگردونه، برشون میگردونه، برید دیگه پی کارتون، مثل اینکه چیزی نشده. پس ابتدا مدعی ادعا میکنه، مدعی میاد ادعایی میکنه، قاضی رو میکنه به مدعی علیه، تو چی میگی؟ قبول داری این ادعا؟ اعتراف میکنی یا نه؟ اگر اعتراف کرد که هیچ، تموم میشه دیگه، اعتراف کرده، و اگر نه، نکرد، انکار کرد، رو میکنه به مدعی. شاهدی داری یا نه؟ اگر شاهد ارائه داد، دو تا شاهد یا هر چقدر که در مورد شاهدان درس بعدیمون انشاءالله، شاهد ارائه کرد که هیچ، همون شاهدان طبق شهادت شاهدان حکم میکنه. اما شاهدی نبود، مدعی شاهدی نداشت، قاضی حکم رو برگشت میده، به رو میکنه دوباره به مدعی علیه، بی قسم میخوری تو که این ادعا که داره میکنه باطله؟ اگر مدعی علیه قسم خورد که هیچ، تمام میشه، میرن پی کارشون. اما مدعی علیه قسم نخورد، قسم برگشت داده میشه به مدعی. مدعی قسم خورد، مستحق میشه. اما مدعی هم قسم نخورد، دیگه هر دو رو برشون میگردونه، برید پی کارتون، که مثل این که شما اصلا اینجا نیومده بودید. و این سکت المدعا علیه، اگر مدعا علیه ساکت ماند، یعنی مدعا علیه قرار بود قسم بخوره، قسم نخورد، ساکت ماند، فلیقل له، پس قاضی باید بهش بگه ان عجبت، اگر جواب دادی که خوب، جواب دادی که اعتراف میکنی یا نه، یا قسم اگر متوجه شد قسم بخوره، اگر جواب دادی که خوب، و الا رددت الیمین علیه، و اگر نه برگشت میدم قسم رو بر او، قسم متوجه مدعی میشه، و اگر قسم خورد مستحق میشه. فان لم یجب ردت الیمین علی المدعی، اگر جواب نداد مدعی علیه، ساکت شد، باز هم برگشت میده قسم رو بر مدعی، فیحلف و یستحقه، پس مدعی قسم میخوره و مستحق میشه. و ان کان القاضی یعلم وجوب الحق، اگر قاضی وجوب حق رو میدونه، میدونه که حق با کیه، یقین داره، یقین داره که حق با کدوم یکی از دو طرفه، فان کان فی حدود الله تعالی و هو الزنا و سرقت و هو الزنا و سرقت و المحاربت و شرب لم يحكم به، پس اگر در حدود خداوند متعال مانند زنا و دزدی و محاربه و نوشیدن خمر حکم نمیکنه با علم خودش، حکم نمیکنه با علم خودش، و ان کان فی غیر ذلک حکم به، اگر در غیر این حکم میکنه به آن، مثلا قاضی خودش دیده که اینجا مثلا حق با مدعا علیه، دیده اون معامله که دارن انجام میدن، از دور دیده ولی اونا متوجه نیستن، خب بعد که به پیش قاضی آوردن اون دعواشون رو، همون دعوایی که مشاهده کرده قاضی، شاهد چیزی هم در کار نیست، قاضی ولی دیده، پس بیقین میدونه که اینجا حق با کیه، پس حکم میکنه به این علم خودش. اما اگر در حدود خداوند متعال باشه، نه، حکم نمیکنه، چون که حدود خداوند متعال یا اون اموری که و حدودی که مربوط به انسان چون در مورد حدود خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که ادروا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، حدها را تا اونجایی که توانایی دارید از مسلمانان دور بکنید. و اذا لم يعرف لسان الخصم، اگر قاضی زبان طرف دعوا را نفهمید، رجع فيه الى عدل يعرفه، مراجعه میکنه به شخص عادلی که يعرفه، زبان اون شخص رو میفهمه، به شرط ان يكون عددا يثبت به ذلك الحق، به شرطی که آن مترجم عادل تعدادی باشه که ثابت باشه به وسیله او حق. پس دو مترجم یا بیشتر لازمه، یعنی با یک مترجم نمیشه، باید دو مترجم یا بیشتر باشه که زبان خصم را که قاضی نمیفهمه ترجمه بکنند. پس دو نفر یا بیشتر باشه، چون که در حکم شاهده، در حکم گواه میشند، چون که دارن ترجمه میکنند. پس باید یقین بدانیم که اینها راست دارن میگن، برعکس ترجمه نمی کنند. پس دو نفر یا بیشتر باید باشن و آن دو هم عادل باشن. و اذا حکم به شیء فوجد النص او الاجماع او القیاس الجلی بخلافه نقده، اگر قاضی حکم کرد به چیزی، پس یافت نص را یا اجماع را، نص یعنی نص قرآن و سنت، یا اجماع یا قیاس جلی، نه قیاس خفی باشه، قیاس جلی بخلاف آن، بخلاف حکم خودش، نقده و نقض میکنه آن را. پس قاضی یک حکمی کرده، بعد نگاه کرد که این حکمش مخالف با قرآنه، یا حکمش مخالف سنته، یا مخالف اجماع، یا مخالف قیاس یا مخالف قیاس جلیه، پس نقض میکنه حکم خودش را. ولا تصح الدعوى الا من مطلق التصرف، ادعا صحیح نمیشه مگر از شخصی که مطلق تصرف باشه در مالش. اگر مطلق تصرف نباشه ادعاش صحیح نیست، مانند بچه. ولا تصح دعوى المجهول الا في مسائل، ادعای چیز مجهول صحیح نیست مگر در پاره از مسائل، منها الوصیتو، یکی از اینها وصیته. فإن ادعى دینا، پس اگر ادعای دینی کرد، بدهکاری کرد، ذکر الجنس و القدر و صفت، بیان میکنه جنس را، مقدار را، صفت را، یعنی ادعای بدهکاری کرد، من از زید طلب دارم، خب باید مشخص بکنه جنس طلبت، چه طلبی داری، جنسش، مقدارش، صفتش. او عیناً یمکن تعیینها، یا عینی که ممکن میشه تعیینش، عینها، اون رو معین و مشخص میکنه. و الا ذکر صفاتها، و اگر نه صفاتش رو بیان میکنه. پس ابتدا گفت که اگر ادعای مجهولی کرد. پذیرفته نیست، صحیح نیست، مگر در مسائلی که یکی از اینها وصیته. مثلا ادعا میکنه بر انسانی که مورثش وصیت کرده برای او به لباسی مثلا یا به چیزی. پس اینجا این ادعا صحیح و قبول و شنیده میشه. ادعا این ادعا شنیده میشه اگرچه به مجهول بود. مثلا یک نفری از دنیا رفته، زید میراث برشه، امر میاد و به میراث بره میگه که مورث تو لباسی رو به من وصیت کرده یا یه چیز رو به من وصیت کرده. خب این ادعا حالا میارن نزد قاضی، یعنی این ادعا شنیدنیه. نمیتونه بگیم این ادعای باطلیه و قاضی بیرونش بکنه. خب بعد در مورد ادعای مجهول گفت فإن ادعا دینا تا باخرش، اگر کسی ادعای دینی کرد. ادعای دینی طلبی کرد، مانند قرض، سلام، خب اینجور چیزا. جنس رو بیان میکنه که این جنس اون دین چیه؟ تلاس، نقره است، گندم، جو. مقدارش رو مشخص میکنه چقدره، چه مقداریه. صفتش رو هم بیان میکنه، صفتش بیان میکنه، مانند در نقدها مثلا صحیحه یا مکسره، بیان میکنه این صفت را. خب این در مورد ادعای دین بود. اگر ادعای عین داره میکنه، پس باید، و اینجا دقت هم بکنیم که داره میگه ادعای دین میکنه و ادعای عین میکنه، باید به این اموری که میگیم بپردازه تا از مجهول بودن خارج بشه، و الا ادعاش چنیده نمیشه. خب حالا ادعای دین که کرد باید جنس و قدر و صفت رو بیان بکنه. ادعای عین کرد، مثلا ادعای خانه ای رو بکنه، تعیین میکنه اون رو، وصف میکنه و میگه که در کجاست، در کدام شهره، در کدام محله است، در کدام کوچه است، حد و حدودش، همش رو بیان میکنه. و الا ذکر صفاتها، و اگر نه صفاتش رو بیان میکنه. یعنی اگر امکان تعیینش نیست به این که مثلا اون عین منقوله ایه، عین ثابتی نیست، مانند اونجا مثال به خانه زدیم، ثابته، اما منقوله، مثل مثلا ماشینه، و اون ماشینه الان اینجا نیست، تو این شهر نیست، تو مجلس حکم نیست، تو اون شهری که مجلس حکم نیست، جای دیگه است. خب حالا صفاتش رو بیان میکنه. و الا و اگر نه که مثلا اگر تو همون شهر باشه واجبه که حاضر بکنه اون رو، واجبه که حاضر بکنه، تا اینکه وقتی که حاضر کرد عین رو آورد دیگه حجت تمام میشه، مشخص میشه همه چیز. فإن أنكر المدعو عليه ما ادعاه، خب اگر مدعو عليه چیزی را انکار کرد که مدعی آن را ادعا کرده، مدعو عليه انکار میکنه چیزی که مدعی آن را ادعا کرده، صح الجواب، جواب مدعی علیه صحیحه، یعنی آیا به این طریق جواب دادن صحیحه یا نه؟ میگه صحیحه که مدعی علیه انکار بکنه. مثلا مدعی ادعای عینی میکنه، مدعی ادعای ماشین میکنه که این ماشین مال منه، خب بعد که قاضی رو به مدعی علیه میکنه، مدعی علیه میگه که انکار میکنه، میگه این ماشین مال او نیست. خب حالا آیا این گفتن با چنین شیوهی صحیحه؟ آره میگه صحیحه، این جواب دادن به این شکل صحیحه. یا مثلا ادعا میکنه، مدعی ادعا میکنه که دینی در ذمت او داره، بعد مدعی علیه چنین جواب میده، میگه که او در ذمت من دینی نداره و چیزی مستحق نیست، و یعنی این طرز جواب دادن از طرف مدعی علیه صحیحه. و کذا ان قال لا یستحق علی شیئا، همونطور که مثال زدیم، و همچنین که اگر گفت او بر من چیزی را مستحق نمیشه. فان کان المدعا به عینا فی ید احدهما فالقول قوله بیمینه، اگر مدعا به، یعنی آن عینی که ادعا شده، در دست یکی از این دو بود، مدعا به یعنی آن چیزی که ادعا شده، عینیه که در دست یکی از این دوست، پس قول صاحب ید با قسمش. پس الان ما زید و عمرو داریم، یک شمشیری دست عمرو، امر ادعا میکنه شمشیر مال منه، زید ادعا میکنه شمشیر مال منه، و شمشیر در دست کیه؟ در دست امره، پس قول امره با قسمش. یا ادعای خانه دو نفر میکنن، زید و امر، امر در همون خانه ساکنه، چندین سال ساکنه، بعد زید میاد میگه که این خانه مال منه، قاضی حکم میکنه به نفع امر، چونکه امر در اون ساکنه، در دست امره، چندین سال در دست خودشه، اگرچه ما قباله ای از عمرو داریم نه دست زید، هیچ قباله چیزی، شاهدی چیزی ما نداریم. فالقول قوله بیمینه، پس قول قول صاحب یده با قسمش. فان کان فی یدیه، ما اگر در دست هر دو باشه، حلفا، هر دو قسم میخورن و جعل بینهما نصفین، و قرار داده میشه بین این دو نصف، نصف مال این میشه نصف مال اون. و من له حق علی منکر، کسی که بر انکار کننده حقی داره، کسی که بر انکار کننده حقی داره. فله ان یأخذه من ماله بغیر اذنه، پس اجازه داره که برداره از مالش بدون اجازه اش. فان کان مقرا فلا، اما اگر به حق و اعتراف و اقرار میکنه، پس نمیتونه بدون اجازه اش برداره. مثلا زید حقی داره، مثلا طلب داره 10 میلیون تومان از عمرو، عمر هم انکار میکنه، میگه 10 میلیون از من طلب نداری، و زید هم شاهدی نداره. پس زید میتونه به هر طریقی 10 میلیون خودش رو از مال عمر بر بگیره، برداره بدون اجازش، بدون اجازش. چرا؟ چون که حقش رو داره انکار میکنه. اما اگر نه، انکار نمیکنه، عمر میگه که آره درسته ای زید، تو 10 میلیون تومان از من طلب داری، اقرار داره میکنه، ولی مثلا میگه الان دست و بالم تنگه، کار کاسبی الان افته، بالاخره اقرار داره میکنه که زید 10 میلیون ازش طلب داره. حالا زید نمیتونه بدون اجازه عمر طلب خودش رو برداره از مالش، یعنی نمیتونه. خب رسیدیم به باب شهاده، این باب تموم شد. انشاءالله دیگه باب شهاده در جلسه بعد خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.